سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز شاهد چندین انفجار بود. تا حال از کشته شدن حداقل 26 تن در این رویداد خبر داده شده است. گروه طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول بازداشت رهبر این گروه در پاکستان را رد می کند و کابل فردا و پس فردا از نشست سالانه کشورهای گروه به اضافه 7 میزبانی می نماید. همین ها از موضوعات مهم در این ساعت خبری رادیو آزادی هستند. من ستار فروخ شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. مصطفی صدیقی تا دقایق بعد اخبار جهان را پیشکش میکند. آقای صدیقی سلام، خبرهای مهم جهان کدام ها هند؟
بله، همونطور که شما در مقدمه هم گفتین، چندین انفجار در بروکسل پایتخت بلژیم جان 26 تن را گرفته و رهبران اروپا انفجارهای بلژیم را محکوم کردند بیشتر تا لحظات دیگر.
تشکر. نخست خبرهای افغانستان را از جاوید حسن زاده میشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان حملات تروریستی امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم را با شدت محکوم کرد. مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که گروه داعش در ولایت ننگرهار با شدت شکست خورده و حالا فعالیت‌هایشان را در ولایت نورستان و کنر آغاز کردند و آمریکا 4 فروند طیاره جنگی A-29 به افغانستان کمک میکند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان حملات تروریستی امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم را به شدت محکوم کرد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور پیامی به رسانه‌ها فرستاده و در آن بر تلاش‌های مشترک جامعه جهانی به خاطر محو تروریسم تاکید کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان حملات امروزی در بلژیم را محکوم می‌کند و ما می‌خواهیم یک بار دیگر پافشاری کنیم که تروریسم هیچ مرز و بومی را نمی‌شناسد و به خاطر محو از پدیده تلاش مشترک همه جامعه جهانی نیاز می باشد.
آقای هاشمی در این پیام گفته است که ما این را نسبت به هر کسی دیگر بیشتر درک می کنیم، زیرا افغانستان بیشتر قربانی تروریسم بوده است. قرار گزارش ها در 3 انفجار امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم حداقل 26 تن کشته شده و چندین تن دیگر زخم برداشتند. گفته شده است که 2 انفجار در سالن خروجی میدان هوایی بروکسل رخ داده و 1 انفجار در ازگاه متروی این شهر با وقوع پیوسته است. مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که گروه داعش در ولایت ننگرهار به شدت شکست خورده و حالا فعالیت‌هایشان را در ولایت نورستان و کنر آغاز کردند. عبدالرحمن رحمان معین امنیتی این وزارت که امروز با شمار دیگر از مسئولان امنیتی در اجلاس استجوابه مشران جرگه فراخوانده شده بود، این اظهارات را بیان کرد. مشران جرگه مسئولان امنیتی را پس از آن مورد استجواب قرار داد که سناتوران در مورد وضعیت امنیتی و فعالیت‌های داعش ابراز نگرانی کردند. مسئولان امنیتی میگویند که گروه داعش در ننگرهار به شدت سرکوب شده و برای از بین بردنشان در سایر ولایت نیز آمادگی های لازم اتخاذ شده است. امریکا 4 فروند طیاره جنگی A-29 به افغانستان کمک میکند. مسئولان قوای هوایی افغانستان میگویند که ایالات متحده امریکا تا پایان ماه آینده میلادی 4 فروند طیاره جنگی نو A-29 را به قوات های هوایی این کشور تسلیم خواهد کرد. بهادر رئیس خیل سخنگوی قوای هوایی افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که با تسلیم دهی این طیارات توانایی های قوای هوایی افغانستان افزایش خواهد یافت.
4 بال طیارات A-29 یا سوپر تکانو در ماه اپریل طبق پلان هست که انتقال و به قوای هوایی افغانستان تسلیم داده شود. تقریبا 36 نوسالار اینا انتقال میکنن.
قبل از این نیز ایالات متحده امریکا 4 نو A-29 به طیاره های A-29 به حکومت افغانستان کمک کرده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
گزارش ها از بلژیم می رسانند که در 3 انفجار در بروکسل پایتخت بلژیم کم از کم 26 تن کشته شدند. دو انفجار در داخل میدان هوایی اصلی بروکسل و یکی هم در ایستگاه متروی مالبیک نزدیک به اداره های اتحادیه اروپا رخ داده است. به دنبال این انفجارها میدان هوایی و همه بخش های حمل و نقل عامه بسته شدند. ریک یک شاهد عینی امروز به مرکز خبر رادیو آزادی گفت:
Just smoke. In fact, we heard the explosion vaguely.
آنچه ما دیدیم فقط دود بود. صدای انفجار را نیز شنیدیم. کسان هم زخمی شدند و توسط پلیس یک جا با ما به داخل ساختمان برده شدند. علت انفجارها مشخص نیست. وزیر داخلی بلژیم گفته است که تهدید تروریستی در این کشور به بلندترین سطح افزایش داده شده است. روزنامه بلگا گفته است که پیش از انفجار تیر اندازی شد و کلمات با زبان عربی به صدای بلندم شنیده شد. رهبران اروپا انفجارهای مرگبار در بروکسل را محکوم کردند. استیفن لوفوین صدر اعظم سویدن گفته است که انفجارها حمله به اروپای دموکراتیک است. لارس لوک راسموسن صدر اعظم دنمارک روی صفحه توییتر خود این انفجارها را محکوم کرده و آن را نفرت انگیز خوانده است. فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا هم گفته است آماده کمک به بلژیمند. این یک رویداد جاری است. ما با مقام های بلژیم در تماس واضحاً هرچه بتوانیم با آنان کمک خواهیم کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این حملات را قویاً محکوم کرده است. مقامات قرقیزستان میگویند در مورد دو نوار صوتی ثبت شده تحقیق میکنند. گفته میشود ظاهرا در این نوارها مخالفان سیاسی در مورد راههای براندازی حکومت صحبت میکردند. باکیت سایتوف سخنگوی وزارت داخله و رادیو آزادی گفت که در مورد اصلی بودن این صداها تحقیق میکنند. باکتور آسانوف یکی از مخالفان سیاسی ظاهرا دخیل در این قضیه به مرکز خبر رادیو آزادی گفته است که بحث در این مورد صورت گرفته، اما او افزوده که در مورد راه‌های قانونی تسلیم دهی قدرت به یک حکومت دیگر بحث شده است. آسانوف گفته است که این نوارهای صوتی در اینترنت به خاطر تهدید مخالفان پخش شده است. و دونالد ترامپ نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه امریکا گفته است ایالات متحده امریکا باید مصارفش برای پیمان نظامی ناتو را کاهش دهد. ترامپ دیروز با واشنگتن پست گفت واضح است که دیگر ما این هزینه را پرداختن نمیتوانیم. در گذشته نیز ایالات متحده امریکا از دیگر کشورهای عضو ناتو خواسته که در هزینه ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی سهم بیشتر بگیرند. سال گذشته مصارف نظامی ایالات متحده امریکا بیش از 72% هزینه ناتو را در بر می گرفت. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و حالا بشنویم که آب و هوا از چه قرار است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 13، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 15، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3، آسمان صاف.
ساعت 5:09 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز شاهد چندین انفجار بود. تا حال از کشته شدن بیش از 20 تن در این رویداد خبر داده شده است. در پی انفجارها وضعیت در بروکسل چگونه است؟
مترو و همچنان ترانسپورت شهری کاملا مسدود شده و خطر به آخرین درجه 4 که گفته میشه اعلان شده.
گروه طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول دستگیری رهبر این گروه در پاکستان را رد می کند. کابل فردا و پس فردا از نشست سالانه کشورهای عضو گروه به اضافه 7 میزبانی می نماید.
در قسمت ایجاد کار است، حمایت از پروسه صلح آشتی است، انکشاف سکتور خصوصی است، دولتداری خوب است. این از جمله موارد است که مورد بحث قرار می گیرد.
و سال جدید تعلیمی در افغانستان با به صدا در آمدن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور اشرف غنی آغاز شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این ساعت خبری از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز شاهد چند انفجار بود. گزارش ها میرسانند که دو انفجار در سالن خروجی میدان هوایی بروکسل رخ داده و یک انفجار در ایستگاه متروی این شهر به وقوع پیوسته است. تا حال از کشته شدن بیش از 20 تن و زخمی شدن چند تن دیگر خبر داده شده است. مصطفی صدیقی رویداد امروز در بروکسل را دنبال کرده و همین حالا در استدیو با من است. صدیقی صاحب، جزئیات تازه در مورد انفجارهای امروز در بروکسل چی هست؟
بله، همونطور که شما پیشتر در مقدمه گفتین، بروکسل پایتخت بلژیم که مقرهای ناتو و اتحادیه اروپا در آن است و پایتخت اتحادیه اروپا هم پنداشته میشه، امروز شاهد چندین انفجار مهیب و سنگین بود. دو انفجار در سالن خروجی میدان هوایی اصلی بروکسل رخ داد و یکی دیگر هم در ایستگاه متروی مالبیک. به گفته مقامات بلژیم 26 تن کشته شدند. به گفته مقامات حمل و نقل بروکسل 11 تن در ایستگاه مترو و تا به 13 تن دیگر هم در میدان هوایی جان باختند. مقامات میگن که یکی از انفجارها ظاهرا توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته. شبکه خبری VRT بلژیم هم میگه که تعداد کشته شدگان انفجار در میدان هوایی زافنتم بروکسل به 13 تن رسیده و به گفته این شبکه خبری این انفجار انتحاری بوده. این رویداد واکنش های زیاد را هم در داخل اروپا و هم بیرون از این قاره به همراه داشته. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته است که تروریستان بار دیگر با این حملات نفرت و خشونتشان را برملا ساختند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اردن در عمان این انفجارها را محکوم کرده. روز بسیار غمگین هم برای اروپا و هم برای بلژیم است، چه در سوریه و چه در جای دیگر. این یک درد مشترک است. این بود بخش از صحبت‌های خانم موگرینی. دیگر رهبرای اروپا هم واکنش نشان دادند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه: تروریستان بر بروکسل حمله کردند، اما این اروپاست که هدف قرار گرفته. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه هم گفته ما در جنگیم. پیتر التمایر رئیس دفتر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خواهان همبستگی با بلژیم شده و گفته که تروریستان هرگز پیروز نخواهند شد. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفته است که این انفجارها بار دیگر چهره جهانی تروریسم را نشان داد. فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفته آماده هر نوع کمک با بلژیمند. این یک رویداد جاری است. هاموند اضافه میکنه که ما با مقام های بلژیم در تماسیم، واضحا هرچی بتوانیم با آنان کمک خواهیم کرد. بیرون از اروپا، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که سرگرم دیدار از هاوانا پایتخت کیوبا است، در جریان این رویداد قرار داده شده. قصر سفید گفته که مقامات آمریکایی با مقامات بلژیمی در مورد این رویداد در تماس هستند. و آن طرفتر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این حملات را قویاً محکوم کرده است.
با تشکر از شما مصطفی صدیقی در مورد انفجارهای امروز در بروکسل و عکس العمل‌ها در مورد این رویداد به طور مستقیم گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. و اساس گزارشات تا حال از کشته شدن حداقل 26 تن و زخمی شدن چند تن دیگر در انفجارهای امروز در پایتخت بلژیم خبر داده شده است. دقایق پیش در مورد این انفجارها با لیلا ما صدید خبرنگار آزاد در بروکسل از طریق تلفن صحبت کردم و در آغاز از وی پرسیدم که در مورد این رویداد چی معلومات دارد.
امروز در ظرف تقریبا 2.5 ساعت 4 انفجار در بلژیک با وقوع پیوست، مخصوصا در شهر بروکسل. فعلا وضعیت شهر بسیار خاموش، پلیسا و نیروهای نظامی به تمام شهر، یعنی در تمام نقاط شهر دیده میشن. راه های صعب العبور یا مترو و همچنان ترانسپورت شهری کاملا مسدود شده و خطر به آخرین درجه 4 که گفته میشه اعلان شده و تقریبا نگران کننده هست. و ما با بسیار مشکل توانستم خود داخل پارلمان اروپا که حدود 1.5 کیلومتر از محل رویداد دور است برسانم و اینجا هم درها کاملا بسته و بسیار کم به اصطلاح در داخل پارلمان اعضای از این پارلمان رو میبینن که به اصطلاح رفت آمد بکنن و یک سکوت کاملا بسیار کوت و آرامی بسیار زیاد در داخل پارلمان دیده میشه. و سکرتر جنرال ناتو هم دقایق قبل عمله که در توی کشور بلژیک به وقوع پیوست به شدیدترین لفظ او را محکوم کرد و گفت که ما در کنار کشور بلژیک و نه تنها کشور بلژیک بلکه به تمام کشورهای عضو ناتو استاده هستیم و تلاش میکنیم تا بتانیم اوضاع امنیتی را به سطح درستش در بیاره.
مقامات در بلژیم چی جزئیات تازه را با رسانه ها و خبرنگاران شریک ساختند؟
در دو انفجار اولی که در داخل میدان هوایی بین المللی بروکسل با وقوع پیوست، تعداد کشته شدگان به 13 نفر و زخمی ها را به 35 تن مقامات بلژیکی گزارش دادند. و همچنان عمله دومی که در مترو با وقوع پیوست، تعداد کشته شدگان 15 تن و همچنان زخمی ها را بیش از 18 تن مقامات بلژیکی اعلان کردند و جزئیات بیشتر هنوز بیرون نشده. در مورد ای که یک عمله دیگه یا قرمی هم در نزدیک همین محل کمیسیون اروپا با وقوع پیوست، هنوز درست تایید نکردن که عمله انتحاری بوده یا بمب به اصطلاح جا شده بوده که جزئیات فعال درست نیست. اما از کشته شدن 15 تن در داخل مترو استیشن مقامات بلژیکی خبر دادند. رئیس کمیسیون اروپا، رئیس پارلمان اروپا و همچنان از کانسل یا شورای اروپا نیز این عملات بسیار شدید محکوم کردند و گفتند که ما در کنار بلژیم استاده هستیم و تلاش میکنیم که حوزه را به زودترین فرصت به شکل نرمال بیاریم.
طوری که قبلا شما گفتید انفجارها در میدان هوایی شهر بروکسل پایتخت بلژیم به گفته مقامات ناشی از حمله انتحاری بوده، آیا مقامات در این مورد چیز گفتند که فرد انتحاری چگونه تانسته خود را به آنجا برسانند؟
جزئیات در این مورد تا هنوز به دست رسانه ها بیرون نشده و اینا تلاش میکنند که تمام معلومات، یعنی به اصطلاح تا آخرین لحظه، بتانند به شکل 100% تایید بکنند که این شخص کی بوده، از کجا آمده و چگونه به اصطلاح خود تا آنجا رسانده. این را فکر میکنم که بعدا مقامات امنیتی بلژیک اعلان کردن. اما از این که گفتن یک تن کشته شده بود، این را گفتن که فکر میکنم که عمله انتحاری هست، یعنی هنوز هم به اصطلاح خودشان درست تایید نکردن بدانند که این عمله انتحاری است یا بمب است که جاگذاشته شده.
لیلا ما صدید خبرنگار افغان در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد انفجارهای امروز در این شهر با رادیو آزادی صحبت میکرد. همین حالا دکتر اکبر وردک کارشناس مسائل سیاسی افغان را از شهر پاریس فرانسه در خط تلفن با خود داریم. آقای وردک سلام، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. طوری که شما هم در جریان هستید، شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز شاهد چند انفجار بود. این چندمین بار است که در شهرهای اروپایی چنین رویدادهای رخ میدهد. به نظر شما همچو رویدادها بالای برخورد اروپایی ها با مهاجرین به خصوص مسلمانان چی تأثیر میتواند بر جای بگذارد؟
من هم منو به خود سلام عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که وضع مسلمان ها مخصوصا مهاجرین در اروپای غربی مخصوصا در بلژیک و فرانسه از قبل در یک موقعیت دشوار قرار داشت، به این معنا که یک تعداد زیادی از محلای عبادت مسلمان ها به دلیل ای یا به اشتباهی که تبلیغات افراطی میکنن بسته شده و وضع مردم فرانسه به طور عموم یک در برابر مسلمان ها و مهاجرین قسم شکامیز است، به این معنا که هر مسلمان به نظرشون یک تروریست بالقوه شمرده میشه. من فکر میکنم که حادثات اخیر مخصوصا برای مهاجرینی که نو اروپا میه شرایط دشوارتری را ایجاد میکنه، که به این معنا که ممکن قبول شدنشان در جامعه غربی دشوارتر شوه و معنی نسبتا زیادتری در برابر قبول شدنشان ایجاد شوه.
پس از آن که اخیراً در فرانسه حملات انفجاری رخ داد، وضعیت مهاجرین و مهاجرین در کل در فرانسه با چی مشکلات روبرو شدن؟
مشکل اوندهش و مخصوصا در فرانسه وقتی مهاجرین اول تعدادشان نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد شده و مقامات دولتی و مؤسسات خیریه ای تیاری و آمادگی را نداشتن که برای پذیرشش برای تهیه کردن مسکن و دیگه کمک هایی که به مهاجرین سابقا داده می شد آمادگی داشته باشه، ولی فعلا با حملات اخیر تروریستی یک عامل دومی نیز اضافه شده و ای که شرایط پذیرشی اینا و مهاجرین مشکل تر شده نسبت به سابق.
با تشکر از شما دکتر اکبر وردک، کارشناس مسائل سیاسی افغان از فرانسه، در خط تلفن با ما بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:23 دقیقه شام به وقت کابل شد. این ساعت خبری ما تا 6 شام ادامه دارد. گروه طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول بازداشت رهبر این گروه در پاکستان را رد می کند. پیش از این رسانه های پاکستانی گزارش داده بودند که ملا رسول در آن کشور گرفتار شده است. اما منان نیازی سخنگوی گروه انشعابی یافته طالبان بر رهبری ملا رسول این گزارش ها را تبلیغات خواند و گفت که بعضی ها تلاش دارند تا روحیه این گروه را ضعیف سازند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
گروه طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول میگوید رهبر این گروه همین اکنون در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان حضور دارد و بازداشت نشده است. شمار از رسانه های پاکستانی امروز به نقل از برخی رهبران طالبان گزارش دادند که ملا رسول هنگام ورود به پاکستان بازداشت شد. از این رهبران طالبان نام گرفتن نشده، اما آنها بر روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون گفتند درباره زمان گرفتاری ملا رسول چیزی گفتن نمیتوانند، اما خبر بازداشت وی را تایید میکنند. اما منان نیازی سخنگوی گروه انشعابی یافته طالبان بر رهبری ملا رسول در صحبت با رادیو آزادی این گزارش ها را رد کرد و آن را تبلیغات مخالفین و همسایه ها خواند.
در پروپاگاندای حقیقت نلوی.
این تبلیغات واقعیت ندارد. این آوازه ها از سوی دشمنان و همسایه ها نشر شده که با آغاز جنگ به خاطر تضعیف روحیه ما پخش می شود. این واقعیت ندارد. او در مناطق مرزی افغانستان است و با ما تماس دارد. گزارش ها در مورد بازداشت ملا رسول در حال پخش می شوند که در ولایت کندز یک گروه مسلح با پخش یک نوار ویدیویی بیعتش را با شاخه انشاب یافته طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول اعلان کرده است. محمد نادر نیازی رهبر این گروه میگوید آنها 1000 نفر هستند و از تمامی طالبان مسلح در کندز خواستند تا با ملا رسول یکجا شوند و پس از این از جنگ در کشورشان به اشاره پاکستان دست بردارند. گروه ملا رسول رهبری ملا اختر محمد منصور را نمیپذیرد و اردو جنا تا حالا چندین بار در مناطق مختلف به شمول ولسوالی شیندند هرات با هم جنگیدند. گفته می شود که در این جنگ ها ده ها تن از افراد مسلح دو طرف کشته و زخمی شدند. گروه ملا منصور تا حالا در مورد نشر خبر بازداشت ملا رسول تبصره نکرده است. این گروه به اختلاف ها و جنگ هایش با جناح ملا محمد رسول اهمیت زیاد نمی داد و به ندرت با رسانه ها در این مورد صحبت می کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. 5:26 دقیقه شام به وقت کابل شد. وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید این کشور با بحران جدی مدیریت، کنترل و ذخیره آب روبروست. علی احمد عثمانی بروز سه شنبه یعنی امروز در مراسمی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی آب در کابل برگزار شده بود گفت منابع آبی کشور ظرفیت برآورده شدن نیازمندی های سالهای بیشتر را ندارد. در این میان وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید نزدیک به 50% آبهای موجود کشور در کانال ها ضایع می شود. فریبا واحدی گزارش می دهد.
می گویند آب عنصر مهم زندگی است، پس تامین و مدیریت آب به مفهوم حفظ زندگی و استفاده گسترده از خاک است. روی همین دلیل همه ساله در جهان از جمله افغانستان نیز با تجلیل از روز جهانی آب تلاش می شود روی اهمیت آن بحث های زیاد صورت گیرد. اما علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان روز سه شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی آب گفت که در حال حاضر مشکلات جدی دامنگیر این کشور از بابت مدیریت و ذخیره آب است.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه به گسترش ارتفاع سطح رفاه مردم روز به روز زیادتر میشه. لازم میرسد که قطعا منابع آب ما پاسخگوی نیازهای موجود در جامعه نیست. در این نقطه که بحران وجود داره، رسالت ما اینه که از طریق مدیریت منابع آب کار انجام دهیم که همین نقطه به تأخیر بندازیم.
آقای عثمانی گفت که آب عنصر توسعه زراعتی، صنعتی و صحی است، اما آنان با چالش عدم مدیریت ملی آب مواجهند و در این عرصه نقش مدیریت محلی بسیار اندک است. و همچنان گفت که منابع آب و منابع مصرف و آب باید نزدیک هم باشند، زیرا انتقال آب از راه دور پرهزینه و دارای اثرات ناگوار محیطی می باشد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی در روز میله دهقان و نمایشگاه محصولات زراعتی بر تقسیم غیر عادلانه آب در کشور انتقاد کرده و تاکید نمود که تقسیمات آب باید عادلانه باشد. آقای غنی گفت اگر آب افغانستان مهار شده و عادلانه تقسیم گردد، بر علاوه افزایش محصولات زراعتی، زمینه برای آینده بهتر افغان ها نیز فراهم می گردد. در این میان اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان می گوید که به طور اوسط 45% آبهای موجود کشور در کانال ها ضایع می شود. آقای ضمیر گفت که 9.6 میلیون هکتار زمین در افغانستان قابل زرع است که از این میان 5.5 میلیون هکتار آن ظرفیت آبیاری را دارد، اما در حال حاضر تنها 2.1 میلیون هکتاران آبیاری می شود.
زیربناهای تخریب شده و استفاده غیر مؤثر از آب باعث ضایعات آب موجود در شبکه‌های آبیاری و همچنان در داخل مزرعه می باشد. به طور اوسط 45% آب موجود در کانال‌ها و در جورهای آبیاری از زمانی که آب از سربند یا از سرجوی حرکت می کند و به مزرعه می رسد ضایع می شود. 70% محصولات زراعتی ما از زمین های آبیاری برست می آید.
از روز جهانی آب در افغانستان در حال تجلیل می شود که به اساس گزارش ها هنوز هم افغان ها در برخ مناطق دورافتاده کشور با آب لازم دسترسی ندارند. پیش از این آگاهان بارها گفتند که در حال حاضر بیشتر آب های زیرزمینی افغانستان آلوده و همچنان کاهش یافته و از مردم می خواهند که باید از افرچه های عمیق خودداری کنند تا در سال های آینده با کمبود جدی آب روبرو نشوند.
با همین گزارش از همکارم فریبا واحدی در کابل رسیدیم. به نیمه این ساعت خبری از رادیو آزادی 5:30 شام به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر رویدادهای تازه ورزشی را داریم و همچنان به دنبال آن مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. اما حالا مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مسئولان قوای هوایی افغانستان میگویند که ایالات متحده آمریکا تا پایان ماه آینده میلادی 4 فروند طیاره جنگی نو A-29 را به قوتهای هوایی این کشور تسلیم خواهد کرد. وزارت مالی افغانستان میگوید نمایندگان کشورهای گروه به اضافه 7 در نشست سالانه خود در مورد اولویت‌های استراتژیک کشورهای عضو بحث میکنند. سال تعلیمی 1395 شمسی با به صدا در آمدن زنگ مکتب توسط رئیس جمهور افغانستان رسما آغاز شد. گزارش ها از بلژیم می رسانند که در 3 انفجار در بروکسل پایتخت این کشور کم از کم 26 تن کشته شدند. 2 انفجار در داخل میدان هوایی اصلی بروکسل و یکی هم در ایستگاه متروی مالبیگ نزدیک به اداره های اتحادیه اروپا رخ داده است. به دنبال این انفجارها میدان هوایی و همه بخش های حمل و نقل عامه بسته شدند. و مقامات قرقیزستان میگویند در مورد 2 نوار صوتی ثبت شده تحقیق میکنند. گفته میشود ظاهرا در این نوارها مخالفان سیاسی در مورد راه های براندازی حکومت صحبت میکردند.
با تشکر از مصطفی صدیقی برای ارائه فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان. 5:32 دقیقه شام به وقت کابل شد. از همراهیتان تشکر. تا لحظات بعد مطالب و موضوعات خبری ما را ادامه می دهیم. اما پیش از آن خلیل سلطانی تحولات تازه ورزشی را دارد.
در دومین مرحله مسابقات جام جهانی بیست‌اوره کرکت تیم ملی کرکت افغانستان فردا به مصاف تیم ملی انگلستان خواهد رفت. عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این بازی ساعت 2 به وقت افغانستان در ممبئی هند انجام می شود. این در حال است که تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این از تیم‌های ملی سریلانکا و آفریقای جنوبی شکست خورده است. تیم ملی فوتبال افغانستان به هدف راهیابی به مسابقات جام ملت‌های آسیا و جام جهانی فوتبال پنجشنبه هفته جاری به مصاف تیم ملی ژاپن می‌رود. سیدعلی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تمام بازیکنان تیم ملی فوتبال در این مسابقات وجود دارد، اما امکان دارد 3 بازیکن دیگر در ترکیب آنان اضافه شود. این بازی در استادیوم سایتامای ژاپن برگزار می شود. بازی بعدی تیم ملی فوتبال افغانستان به تاریخ 29 مارچ با تیم ملی سنگاپور در ایران انجام می شود. و در ادامه مسابقات فوتبال لیگ جرمنی دورتموند توانست آگزبورگ را مغلوب سازد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال دورتموند توانست 3-1 آگزبورگ را شکست دهد. گل‌های دورتموند را میخاریان، رامور و کاسترو به ثمر رسانیدند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. 5:34 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را من ستار فروغ به این ساعت خبری ما خوش آمدید میگویم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. کمک کابل فردا و پس فردا از نشست سالانه کشورهای عضو گروه به اضافه 7 میزبانی میکند.
در قسمت ایجاد کار از حمایت از پروسه صلح آشتی است، انکشاف سکتور خصوصی است، دولتداری خوب است. این از جمله موارد است که مورد بحث قرار میگیره.
سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بود. سال جدید تعلیمی در افغانستان با به صدا در آمدن زنگ مکتب از سوی رئیس جمهور اشرف غنی آغاز شد. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از حمله 3 اکتبر بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در کندوز معذرت خواست. در صورت که وقت داشتیم سایر موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم، ما را همراهی کنید. وزارت مالیه افغانستان میگوید که وزیران کشورهای عضو گروه به اضافه 7 در نشست سالانه این گروه در کابل در ارتباط به اولویت‌های استراتژیک این کشورها بحث خواهند کرد. سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که صلح، انکشاف، حکومتداری خوب و ایجاد فرصت‌های کاری از جمله مسائل مورد بحث در این نشست خواهد بود. قرار است 4 اجلاس کشورهای عضو گروه به اضافه 7 برای 2 فردا و پس فردا در کابل برگزار شود. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
این نخستین بار است که وزرای گروه به اضافه 7 یا G7 پلاس در کابل گرده هم می آیند. وزارت مالیه افغانستان می گوید که نشست گروه وزرای به اضافه 7 که به تاریخ 4 و 5 ماه حمل در کابل برگزار می شود، قرار است نمایندگان کشورهای عضو برای سالهای 2016 و 2017 میلادی روی ایجاد یک استراتژی مشترک بحث نمایند. اینکه این استراتژی در برگیرنده کدام بخش ها خواهد بود، اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در مورد معلومات می‌دهد.
بخش‌های مختلف از در قسمت ایجاد کار است، حمایت از پروسه صلح آشتی است، انکشاف سکتور خصوصی است، دولتداری خوب است. این از جمله موارد است که مورد بحث قرار می‌گیرد در اجندای از این نشست شامل است که ما چطور بتانیم همزمان در کنار پیشرفت پروسه صلح چطور بتانیم موضوع انکشاف هم در نظر بگیریم، چطور بتانیم با هم مشترک از تجارب یکی دیگه استفاده کنیم.
آقای عبدالرحیم زی میگوید که در این نشست بر علاوه وزرای کشورهای عضو گروه به اضافه 7، نمایندگان کشورهای کمک کننده، اعضای شبکه های حل بحران ها و نمایندگان جامعه مدنی شرکت خواهند کرد. گروه وزرای به اضافه 7 در سال 2010 میلادی از سوی 7 کشور بحران زده به شمول افغانستان به حیث یک میکانیزم مشورتی در برابر پالیسی های انکشافی جهانی تأسیس شد. در حال حاضر 20 کشور عضو این گروه است و گفته می شود که این گروه به هدف موقف گیری واحد به خاطر کشورهای متاثر از بحران ایجاد شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نشست های وزرای گروه به اضافه 7 به هدف تنظیم بهتر و تقویت روابط کشورهای کمک کننده و کمک گیرنده برگزار می شود. در همین حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که در حال حاضر کشورهای عضو گروه به اضافه 7 با مشکلات فراوان از جمله فقر و ناامنی، فساد اداری و سایر مشکلات روبرو اند. سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی افغان در صحبت با رادیو آزادی در مورد اهمیت این نشست گفت:
افغانستان و مشابه این کشورهای هستند که اینا دولت های اینا و توانایی مدیریت منابع، توانایی تامین اجتماعی نداره، از این بابت جبران مورد حمایت کشورهای کمک دهنده جهان قرار دارن. این جامعه بین المللی اگر به کمک اینا نرسه و مساعدت اینا را به اصطلاح سامانمند و مدیریت نکنه، اینا با فاجعه بزرگ انسانی مواجه میشن.
با این هم آقای سیحون تاکید میکند که کشورهای عضو گروه به اضافه 7 باید مشترکاً در برابر مشکلات موجود در کشورهایشان مبارزه کنند، زیرا آقای سیحون بدین باور است که کمک های جامعه بین المللی در کوتاه مدت برای این کشورها مفید واقع خواهد شد، اما در دراز مدت این کشورها را از پیشرفت و انکشاف عقب خواهد ماند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ولایت بلخ امروز شاهد تظاهرات بود. به اساس گزارش ها در این تظاهرات شماری از افراد به حمایت از جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ اشتراک کرده بودند. همین حالا مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی را از شهر مزار شریف در خط تلفن با خود داریم. آقای حبیبزی سلام، در مورد این تظاهرات بر ما جزئیات بدین.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای فروغ و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. تظاهرات بعد از اون صورت گرفت که روز قبل از آغاز نوروز یا آغاز سال جدید خورشیدی در شاهراهای بزرگ مزار شریف و در چوکای بزرگ مزار شریف، در چوک کامگار و چوک برکت تصاویر بزرگ از معاون نخست ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم توسط بعضی از افراد نامعلوم پایین ساخته شد و پاره پاره ساخته شدند. این مسئله سبب خشم طرفداران و هواداران حقوقی جنرال دوستم شد و روز گذشته هم به قول نیروهای امنیتی ولایت بلخ و به قول سخنگوی جنرال عطا محمد نور منیر احمد فرهاد که صدها تن از افراد از ولایت سرپل، فاریاب و جوزجان که در بیانشان افراد مصالحه هم حضور داشتند خواستند وارد بحث شوند و در تظاهراتی که امروز هم داشته شد اشتراک بکنند و اونا گفتند که به دلیلی که آشوب برپا نشه در بلخ و خشونت ایجاد نشه مانع حضور از افراد مصالحه در ولایت بلخ شدند. که صبح امروز هم حوالی ساعت 11 قبل از ظهر تظاهرات مسالمت آمیزی به حضور بیش از 2000 یا نزدیک به 2000 تن از طرفداران جنرال عبدالرشید دوستم در ولایت بلخ راه‌اندازی شد و اونا احاله حیثیت کردند و گفتند که باید اهانتی که صورت گرفته عاملین از شناسایی شود. و در این حال افراد دیگری در بخش دیگری از شهر مزار شریف که صفاتن بودند از حمایت از جنرال عطا محمد نور و مقام دولت محلی در بلخ جمع شده بودند و میخواستند که این واکنش از اینا را تقبیح بکنند.
بله، این تظاهرات تنها در شهر مزار شریف راه اندازی شده بود یا در سایر مناطق ولایت بلخ هم؟
تظاهرات از 14 ولسوالی ولایت بلخ، هواداران هر دو حزب و هر دو جنرال شمال اشتراک داشتند و گفته میشه که هواداران حزب جنبش از ولایت سرپل، جوزجان و فاریاب هم دیدی،
یعنی در شهر مزار شریف گرد هم آمده بودند. بله، در شهر مزار شریف همیشان گرده هم آمده بودن.
حضورشان بیشتر بود. بله.
درست. تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف به طور مستقیم گزارش میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سال تعلیمی 1395 شمسی با به صدا در آمدن زنگ مکتب توسط رئیس جمهور افغانستان رسما در این کشور آغاز شد. محمد اشرف غنی امروز در صحبت در مراسم به این مناسبت در کابل روی بهبود کیفیت معارف تاکید کرد. در همین حال وزیر معارف افغانستان در این مراسم از طرح استراتژی 5 ساله برای بهبود معارف در کشور خبر داد. جاوید حسنزاده جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان با نواختن زنگ مکتب در لیسه یمانی شهر کابل ابراز امیدواری کرد که زنگ مکتب سبب آرامش، ثبات و تحرک در کشور شده و توجه بیشتر به کیفیت معارف صورت گیرد. در مراسمی که بروز سه‌شنبه به همین مناسبت برگزار شده بود، رئیس جمهور غنی، آمد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماری از اعضای کابینه و شورای ملی اشتراک داشتند. رئیس جمهور افغانستان در این مراسم ساختار موجوده معارف را مورد انتقاد قرار داده گفت تا حال مشکلات در بخش کیفیت معارف به گونه بنیادی حل نشده است.
ساختار فعلی وزارت معارف جوابگوی معلمین و متعلمین ما نیست. از نگاه کمیت تغییرات بسیار زیاد آمده، از نگاه کیفیت مشکل بنیادی ما حل نشد. بنابراین تقوی کیفیت و دستاوری و متعلمین تنها کار وزارت معارف نیست. تمام دولت با یک آواز منظم برای تقوی معارف اقدام خواهد کرد.
رئیس جمهور غنی همچنان روی ایجاد یک دیدگاه واضح برای وزارت معارف تاکید کرده و از تمام استادان، علما، جامعه مدنی و تمام اقشار جامعه تقاضا کرد تا با یک گفتمان ملی حاضر شده و دیدگاه واضح خود را با وزارت معارف مطرح کنند. با باور رئیس جمهور، این دیدگاه باید وزارت معارف را از سیاست و فشارهای کوتاه مدت به دور قرار داده و به این وزارت جهت واضح بدهد. رئیس جمهور افغانستان پذیرفت که مشکلات معلمین در افغانستان به صورت درست حل نگردیده و آنان از این ناحیه ناراضی هستند.
از ما گله داریم. گله تا نیست که یک معلم رئیس جمهور ساختین اما وضع معلمین به صورت بنیادی تغییر نکرد. از نگاه امتحان ما خود مشروط میدان. امید است امسال نمره کامیابی از پیشتان بگیرم.
توجه به استخدام به گونه شفاف، مساوات میان مرد و زن در معارف، مدیریت درست منابع، حسابدهی، پسگیری 36,000 جریب زمین غصب شده معارف و تلاش های بیشتر در این زمینه از مسائل بود که رئیس جمهور آن را برای بهتر شدن وضعیت معارف مهم خواند. این در حال است که با گذشت چندین سال و وعده های پیهم از سوی حکومت انتقادهایی وجود دارند که هنوز هم توجه لازم به کیفیت معارف صورت نگرفته و وضعیت معلمین نیز بهبود نیافته است. در این حال مسئولان وزارت معارف از تلاش‌ها برای مبارزه با فساد و دور نگه داشتن معارف از برخوردهای سیاسی سخن گفتند. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان گفت تلاش می‌کنند که در سال 1395 نظام معارف را از لحاظ کمی و کیفی بهبود ببخشند.
در سال گذشته به اساس رهنمایی رئیس جمهور کارهای وزارت معارف را ارزیابی و حالا به سوی ساخت و ساز روان است. همین گونه وزارت معارف استراتژی 5 ساله را برای معارف و همکاری دوستان بین‌المللی طرح کرده که در مرحله نهایی شدن قرار دارد که این نقشه راه 5 ساله آینده ما خواهد بود.
این در حال است که وزارت معارف افغانستان میگوید در سال جاری 1,107,000 تن تازه جذب نظام معارف شده و با تعداد 950 باب مکتب و مراکز تعلیمی ایجاد شده و با تعداد 517,000 سواد آموز که 60% آن را طبقه اوناس تشکیل میدهد در سراسر کشور تحت آموزش قرار میگیرند. مسئولان وزارت معارف سال گذشته را برای معارف بر دستاورد خوانده و تاکید میکنند که در سال جاری پلان های موثرتری را عملی میسازند. این در حال است که به اساس اظهارات مقامات وزارت معارف افغانستان هنوز هم حدود 500 باب مکتب در مناطق دوردست به سبب ناامنی ها مسدود بوده و حدود 3.5 میلیون طفل و نوجوان از فراگیری علم و آموزش محروم ماندند.
از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان شنیدید. در همین حال رئیس معارف ولایت هرات میگوید ناامنی ها در بعضی از مناطق ولسوالی شیندن این ولایت 35,000 دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته است. رئیس معارف هرات گفت تلاش میکنند تا به همکاری متنفذین محل مکاتب مسدود شده در این ولایت را بازگشایی نمایند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
زنگ سال تعلیمی 1395 در هرات به صدا درآمد. مسئولان ریاست معارف هرات نبود امنیت را یک از تهدیدهای اصلی سر راه دختران در بعضی از مکاتب این ولایت می‌دانند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات میگوید ناامنی‌ها در ولسوالی شیندند حدود 35,000 دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته است. او گفت نزدیک به 30 باب مکتب دخترانه به خاطر مشکلات امنیتی و موجودیت مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شیندند مسدود می‌باشد.
در ولسوالی شیندند به صورت رسمی مکاتب دخترانه مسدود می باشه. حدود 27 مکتب، کمتر از 30 مکتب احتمالاً میشه که احتمالاً کمتر از 35,000 شاگرد باشن. در مکاتب دیگه در ولسوالی ها مکاتب دخترانه و پسرانه تمام مکاتب الحمدلله بازه و ما با مشکل خاص مواجه نمی باشیم. دخترها 48% کل متعلمین را تشکیل میدن در ولایت هرات.
سید عظیم کبرزانی مسئول کمیته فرهنگی ریاست شورای ولایتی هرات هم نگران این وضعیت است. اما آقای کبرزانی خوشبین است که میتواند به کمک متنفذین و بزرگان محل زمینه را برای رفتن دوباره دختران به مکتب هموار سازند.
آنچه که در امسال پلان هست، امید ما اینه که انشاءالله بتوانیم در تمام ولسوالی های ولایت هرات با
صحبت‌هایی که از طریق متنفذین صورت بگیره تمام کاتب باز بشه و هیچ مکتبی بسته نداشته باشیم. و ما می‌خوایم با فرصت اقتناب از فرصت این پیام رو به دوستای برسونم که اونا اجازه ندادن سال قبل به خصوص در ولسوالی شندن بعضی از مکاتب باز بشه.
در پلو اینها عبدالرزاق احمدی رئیس معرف هرات نگران است که امکان آن می‌رود تا شماری از مکاتب در بیشتر ولسوالی این ولایت به صورت خیالی فعال باشند. او میگوید سال‌هاست که کارمندان نظارت معرف هرات به خاطر مشکلات امنیتی نتوانستند از بعضی مکاتب در ولسوالی‌های شیندند، گلران، کوسان، اوریان، زندجان، اوبه و کشک کنه ولایت هرات نظارت داشته باشند.
مکاتب خیالی گزارش هایی که ما داریم یک تعداد مکاتب است که چندین سال میشه توسط اعضای نظارت معارف متاسفانه نظارت صورت نگرفت و عدم نظارت میتونه به معنای تلقی بشه که یا در اونجا مکاتب نیست یا دست کم مکاتب به اون نحوه که منعکس میشه ممکنه وجود نداشته باشه.
در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در ریاست معارف این ولایت تاکید می‌ورزد. آقای رحیمی میگوید تا زمانی که راههای فساد در این اداره شناسایی نشود و با عاملین آن برخورد صورت نگیرد اصلاحات به میان نخواهد آمد.
مبارزه با فساد در معارف جزی از اصلاحات است که ما تمام امکانات فساد باید بسته کنیم. دروازه هایی که جاهایی که از او میتونه یک فاسد استفاده بکنه او را باید بند بکنیم. افراد فاسد را باید شناسایی کنیم و از معارف دور کنیم.
با همه اینها سال تعلیمی 1394 به معارف هرات پرچالش بود. در جریان سال گذشته افراد مسلح ناشناس دختران مکتب در ولسوالی شیندند را مورد فیر مرمی قرار دادند. هزاران تن از دختران مکاتب مختلف در مرکز شهر و ولسوالی‌های نزدیک مسموم شدند و همچنان افراد مسلح موتورسیکل سوار در مرکز شهر هرات بالای صورت دختران مکتب تیزاب پاشیدند. در سال گذشته نزدیک به 870 هزار تن در مکاتب هرات مصروف تعلیم و تربیه بودند. اما رئیس معارف هرات میگد این آمار در سال تعلیمی 1395 به 1 میلیون تن افزایش می‌یابد که نزدیک به 50% آن را دختران تشکیل خواهند داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به خاطر حمله 3 اکتبر بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر کندوز امروز معذرت خواست. جنرال جان نیکولسن با کندوز رفت و با بزرگان و شماری از باشنده های آن ولایت دیدار کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که تازه به این مقام گماشته شده برای دلجویی از خانواده های قربانیان حمله ماه اکتبر در شفاخانه کندوز امروز به آن ولایت رفت. جان نیکولسن با شمار از بزرگان محلی و بازمانده های قربانیان دیدار کرد و یک بار دیگر از حمله غیر عمدی نیروهای آمریکایی معذرت خواست. و از این حمله که بر شفاخانه دکتران بدون مرز صورت گرفت به عنوان یک فاجعه ناگوار یادآور شد. ناراین نیکولسن همسر قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو هم در سفر امروز به کندوز با وی امراه بود. همچنان معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان جنرال نیکولسن را در سفر به کندوز امراهی می کرد. بیش از 10 تن از نیروهای آمریکایی به خاطر اشتباهشان در رویداد ماه اکتبر در کندوز مجازات شدند. انتظار می رود گزارش نهایی اردوی آمریکا در چند روز آینده درباره حمله بر شفاخانه کندوز نشر شود. در گزارش ابتدایی ایالات متحده که خزان پارسال به دست خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده بود نشان می‌داد که یک تیاره جنگی 211 راکت را در جریان 29 دقیقه بالای شفاخانه دکتران بدون مرز شلیک کرده بود. سپس به این اشتباه پی برده شد و حمله پایان یافت. در مجموع 42 تن به شمول کارمندان این شفاخانه در حمله پارسال کشته شدند. دکتران بدون مرز به دنبال این حمله فعالیت‌هایش را در کندوز متوقف ساخت. این مؤسسه یگانه مرکز صحی معیاری را در آن ولایت پیش می برد. طالبان در اخیر ماه سپتامبر پارسال شهر کندوز را تصرف کردند و در شب 3 اکتبر شفاخانه دکتران بدون مرز هدف حملات تیاره‌ای آمریکایی قرار گرفت. در آن زمان مقام‌های افغان آمریکایی گفتند که شورشیان در این مرکز صحی جا گرفته بودند و بر نیروهای امنیتی افغان تیراندازی می‌کردند. اما بعداً معلوم شد که هیچ گونه شواهد برای ثابت کردن این ادعا در دست نیست و تنها زخمی‌ها در این شفاخانه معالجه می‌شدند.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مسئولان قوای هوایی افغانستان میگویند ایالات متحده آمریکا تا پایان ماه آینده میلادی 4 فروند تیاره جنگی نوع A-29 را به قوتهای هوایی این کشور تسلیم خواهد کرد. سخنگوی قوای هوایی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که با تسلیم دهی این تیارات سطح توانایی و قابلیت قوای هوایی افغانستان افزایش خواهد یافت. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک از چند سال به این طرف موضوع عدم تجهیز و تقویت قوای هوایی افغانستان مطرح می شود، اما امریکا بخش دوم کمکهایش به این نیروها را تا پایان ماه آینده میلادی انجام خواهد داد. بهادر رئیس خیل سخنگوی قوای هوایی افغانستان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که قوتهای هوایی 4 فروند تیاره جنگی نو A-29 را تا پایان ماه آینده میلادی از ایالات متحده به دست خواهد آورد. آقای رئیس خیل میگوید که این تیارات قابلیت انتقال و استعمال 36 نوع سلاح مختلف النوع را دارد.
4 بال تیارات A-29 یا سوپر تکانو در ماه اپریل طبق پلان هست که انتقال و قوای هوایی افغانستان تسلیم داده شود. تقریبا 36 نوع سلاح اینا انتقال میکنن، مانور عالی دارن، کم مصرف هستن. بر علاوه تیارات A-29 ما 4 بال هلیکوپتره MD-530 هم در پلان داریم که در می سال 1395 به قوای هوایی افغانستان انتقال و تسلیم داده خواهد. در جمله 4 بال در ماه جوزا میشه، 4 بال هم در ماه سرطان و 4 بال هم در ماه اسد طبق تقسیم قطع به قوای هوایی افغانستان تسلیم داده خواهد شد.
پیش از این ایالات متحده آمریکا 4 تیاره نو A-29 را در ماه جنوری به افغانستان کمک کرده بود. مقامات وزارت دفاع افغانستان در هنگام تسلیم گیری این تیارات تاکید داشتند که با این کمک قوای هوایی افغانستان تقویت خواهد شد. این در حالی است که قبل از این دولت هند نیز 4 هلیکوپتر جنگی را به اردوی افغانستان کمک کرده است. اما آیا با انجام این کمک ها قوای هوایی افغانستان واقعا خواهد توانست از یک قوت مجهز و فوق‌العاده خوب برخوردار باشد؟ جنرال عتیق الله عمرخیل آگاه مسائل نظامی افغان به این پرسش ها پاسخ می دهد.
همه دیدن که افغانستان چی نوع تیارات داشتن، چی نوع قوای هوایی داشتن. جنگ افغانستان از طرف خارج است. تا زمانی که ما یک قوت درست پیدا نکنیم به این هلیکوپترها و به این تیارات اگر به ما بتن چندان مؤثریت نداره. می خودم این تیاراتی که اینا 20 پروان میگن تیارات بسیار خفیف هستن، حتی در جنگای چریکی هم مؤثریت نداره. این تیارات اگر در ارتفاع زیاد هم پرواز کنه مثل در ارتفاع کم ممکن طرف دشکه هم متاثر شود.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این نیز شماره از مقامات وزارت دفاع افغانستان گفت که نیروهای هوایی افغان به تجهیزات پیشرفته نیاز دارند و باید امریکا و ناتو به این مسئله توجه جدی نمایند. امریکا قبل از این گفته است که برای تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان تلاش های زیاده را انجام می دهد. در این حال کارشناسان افغان می گویند که از سوی حکومت وحدت ملی باید و مسئله تجهیز نیروهای امنیتی بخصوص نیروهای هوایی این کشور تمرکز بیشتر صورت گیرد تا این نیروها بتوانند مسئولیت هایشان را به گونه بهتر و به اسرع وقت انجام دهند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حکمت حماس از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند نوشته است پاکستان در افغانستان مداخله می کند، رئیس جمهور افغانستان باید از این کار پاکستان جلوگیری نماید. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته است که آغاز سال تعلیمی جدید را تبریک می گوید و امید دارد که این سال بدون فساد اداری در نظام معارف سپری شود و یک شنونده ما نوشته است که امیدوار است که در جریان سال جدید تعلیمی در افغانستان در زمینه بهبود وضعیت معارف در این کشور توجه شود. از این شنونده های ما سپاس گذاری میکنیم که به ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. حالا هم مرور بر مطالب و موضوعات مهمی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی پخش شد. شهر بروکسل پایتخت بلژیم امروز شاهد چندین انفجار بود. تا حال از کشته شدن حداقل 26 تن در این رویداد خبر داده شده است. گروه طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول دستگیری رهبر این گروه در پاکستان را رد می کند. و کابل فردا و پس فردا از نشست سالانه کشورهای عضو گروه به اضافه 7 میزبانی می نماید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی تشکر. ساعت خبری ما در همین جا استایسته به پایان رسید. در اخیر دو مجله خبری داریم که مجله نخست خبری را همکارم ملاله